ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی آدینه 27 دی ماه سال 92 برابر با 17 ژانویه 2014 میلادی رادیو فردا خوش اومدید. آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. با این امید و آرزو که این واپسین جمعه دیماهی برای شما آدینه بختیار و فرخنده بوده باشه، این مجله شامگاهی رو با خبرها آغاز می‌کنیم با هانا کاویانی.
با سلام. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفته است که بازرسان آژانس برای نظارت بر اقدامات ایران در چارچوب توافق ژنو روز شنبه به تهران می‌روند. رضا نجفی در این باره افزوده است که حضور بازرسان درباره مسائل فن نیست و آنها در این راستا برای نظارت بر توقف غنی‌سازی 20% در روز 30 دی ماه به سایت‌های نتنز و فوردو خواهند رفت. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است بازرسانی را برای گفتگو با مقام‌های ایران در ماه آینده میلادی به ایران بفرستد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موازات نظارت بر توافق ژنو مذاکرات جداگانه‌ای با ایران نیز انجام می‌دهد که دور بعدی آن قرار است 19 بهمن ماه انجام شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. بازدید از این معدن اورانیوم یکی از موارد توافق 6 موردی بین ایران و آژانس است. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده روز جمعه گفت تهران همچنان در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در راستای دستیابی به مایحتاج برنامه هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که در یک تور اروپایی به اتریش، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ایتالیا و کشورهای دیگر سفر کرده، گفته است که بدون شک ایران در پی دستیابی به اجزایی برای برنامه اتمی‌اش است. این مقام آمریکایی در این باره افزوده است که هر شرکت مسئولیت پذیری باید به دقت درباره انجام دادن تجارت با ایران تصمیم بگیرد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که قرار است توافق بین ایران و گروه 5 علاوه 1 3 روز دیگر اجرایی شود. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد، روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش‌بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که انفجار بمب در یک قطار مسافربری در استان پنجاب دست کم 3 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، انفجار بمب همچنین منجر به خروج دست کم 7 واگن این قطار از ریل شده است. 78مین دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس بعد از ظهر روز جمعه در ورزشگاه آزادی با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت. این 4مین بازی پی در پی پرسپولیس و استقلال است که با نتیجه بدون گل به پایان می‌رسد. بازی استقلال و پرسپولیس در حضور بیش از 70,000 تماشاگر برگزار شد. و خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که یک ارکستر سمفونی آمریکایی در صدد بازگشت به ایران و اجرای کنسرت در پاییز سال آینده است. ارکستر سمفونی پیتسبورگ آخرین بار حدود 50 سال پیش در ایران کنسرتی برگزار کرده بود.
سپاسگزارم از هانا. هانا کاویانی بود با جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. اما پس از شنیدن این اخبار مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی انتظارش رو میکشیم. رمزگشایی از یک توافق تاریخی. کاخ سفید جزئیات توافقنامه ایران و قدرت‌های غربی در ژنو را منتشر کرد. نادر صدیقی از محتوای این توافقنامه برای ما خواهد گفت. گشایشی بزرگ در راه است. این را یک اقتصاددان میگوید در پیشبینی از آینده اقتصاد ایران.
در ابتدا این خیلی گشایش مهمی خواهد بود.
دعوتنامه برای قولهای نفتی. وزیر نفت ایران به دنبال سرمایه‌گذاران اروپایی در حوزه نفت و گاز ایران است. با جمشید زند همراه می‌شویم و گزارشی از این دعوت نفتی می‌شنویم. سفر روحانی به خوزستان، فرصتی برای ایرانیان عرب زبان. سازمان عفو بین الملل نگران وضعیت حقوق بشر اقلیت عرب ایران است. مهرداد قاسمفر گزارشی دارد از این نگرانی.
وضعیت ایرانیان عرب نگران کننده و نمونه رفتار در چارچوب تبعیض نژاد و اینا هست در مدیریت عدالت در اهواز متاسفانه.
واردات میوه به ایران ممنوع شد. میوه های شب عید در باغ‌های ایرانی تامین خواهند شد. سمیرا قرایی از تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی برای ما خواهد گفت. یک مأموریت غیر ممکن. خلاصه‌ای خواهیم شنید از گفتگوی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. و اگر با من آرش حسنی تا پایان این مجله شامگاهی همراه باشید، باز از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل برایتان خواهیم داشت. کاخ سفید متن خلاصه شده ای از موافقتنامه اتمی بین قدرت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی ایران موسوم به توافقنامه ژنو را منتشر کرد. متن کامل این توافقنامه نیز در اختیار تعدادی از قانونگذاران کنگره آمریکا قرار گرفته. بیشتر بشنویم در همین ارتباط از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
آنچه عصر روز پنجشنبه از سوی کاخ سفید انتشار یافت، چکیده تعهدات دولت‌های ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در چارچوب موافقتنامه مربوط به اجرایی کردن توافق ماه نوامبر گذشته این کشورها در ژنو است. در مقدمه این طرح گفته می‌شود که برای نخستین بار در نزدیک به یک دهه جمهوری اسلامی ایران با اقدامات مشخصی موافقت کرده که بر اساس آنها از پیش بردن موارد کلیدی فعالیت‌های هسته‌ای خودداری خواهد کرد و دستیابی بازرسان بین‌المللی آژانس به سایت‌ها را فراهم خواهد ساخت. در متن مختصر شده‌ای که از جانب کاخ سفید منتشر شده، چکیده تعهدات جمهوری اسلامی ایران در بیش از 5 صفحه شرح داده شده که از آن جمله است توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و از کار انداختن ترکیب آبشارهای سنتریفیوژ که به این منظور استفاده می‌کرده است و رقیق کردن نیمی از ذخیره اورانیوم غنی شده 20% و تبدیل نیم دیگر آن به ترتیبی که برای غنی‌سازی بعدی قابل استفاده نخواهد بود. همچنین آژانس باید تایید کند که ایران در نیمه باقی مانده سانتریفیوژها در نتنز و 3/4 سانتریفیوژهای نصب شده در فردو و در تمام سانتریفیوژهای نسل جدید اورانیوم غنی نمی کند. علاوه بر اینها جمهوری اسلامی طی 6 ماه آینده هیچ گونه تأسیسات غنی‌سازی دیگری برپا نخواهد کرد و از حدودی که برای غنی‌سازی و پژوهش و توسعه محدود تعیین شده فراتر نخواهد رفت و راه اندازی و یا آزمایش اضافی سوخت برای راکتور عراق را متوقف خواهد کرد. موارد دیگری در مورد چگونگی شفافیت، نظارت و بازدید از کارگاه‌های اتمی در این مدرک مختصر شده آمده است. در برابر تعهدات قدرت‌های بزرگ در قبال ایران نیز به طور چکیده ذکر شده که از آن جمله است انفصال موقت تحریم‌های مربوط به صادرات فراورده‌های پتروشیمی ایران و واردات خدمات و محصولات مربوط به کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، صدور محدود طلا و سایر فلزات گرانبها به ایران، اجازه فوری به صدور وسایل یدکی و خدمات مربوط به هواپیماهای غیرنظامی و توقف تلاش‌ها برای محدود کردن بیشتر صادرات نفت ایران، چگونگی آزاد شدن بخش مشخص و اندکی از دارایی‌های ایران نیز با ذکر تاریخ آن در این مدرک آمده است.
از جمله مواردی که در همین توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 توسط کاخ سفید منتشر شده در این متن آمده، بالا رفتن 10 برابری سقف مبادلات مالی ایرانه. همکارم نوشین سید حسینی در همین ارتباط با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، درباره این بند از توافقنامه پرسیده و از اثرات این افزایش سقف از او پرسیده. بشنویم.
این خیلی گوشایش گشایش مهمی خواهد بود. ما سقف نقل و انتقال‌های مالی و تأمین نیازهای مالی تجارت ماه‌های اخیر به 10 میلیون دلار رسیده بود، به این صورت که اگر بالای 10 میلیون دلار بود این باید گزارش می‌شد و زیر 10 میلیون دلار هم مواردی که اگر روش سوال بود خب اون بانک انجام نمی‌دادند. ولی الان برای اون مواردی که تا به حال 10 میلیون دلار مشکل نداشتن، خریدا مشخص بود، الان خب 10 برابر شدن خیلی مهم خواهد بود. در موارد دیگه که در مورد اشخاص 500 هزار یورو در اتحادیه اروپا و 1 میلیون دلار در مورد کشورهای دیگه عضو تیم تحریم بود، این هم خب بالا خواهد رفت، ولی ممکن اینا درست 10 برابر نشه.
به نظر شما 10 برابر شدن سقف نقل و انتقالات پولی با ایران چه تأثیری بر اقتصاد ایران داره؟
اثر این روی اقتصاد ایران این خواهد بود که ما الان سالها شاید 4-5-6 ساله که به خصوص حالا در 3 سال اخیر وقتی که تأمین نیازهای خرید ایران بوده، کسانی در خارج از کشور یا در داخل کشور ایران به عنوان واسطه در حقیقت مدیریت این ریسک انتقال پول کار کردن و خب اینها در یک زمانی دستمزد اینها یا اون چیزی که تقاضا میکردن شاید 15% بود، بعد رسید 8%، بعد پایین تر اومد. ولی خب شما وقتی صحبت 100 میلیون که رقم خیلی کوچیکه یورو میکنید، 8% 8 میلیون یورو، این از پول مردمه، از همون بیکاران و افراد پول درآمد خودشهرها و جنوب شهرها هستند. این خب این هزینه رو دیگه ایران نخواهد داد، این خیلی مهمه. و خود این دستمزدها باعث شده بود که یک گروهی در ایران ایجاد بشه و در خارج از ایران، در هند، در ترکیه، در یونان، در اتحادیه اروپا، در امریکا، که این گروه کارشون این شده بود که این نقل انتقال پول برای خریدهای قانونیه، یعنی خریدهای مشروع ایران، ولیشون امکان انتقال پول وجود نداشت، این واسطه ها وارد می شدن. و خب اینها یک لابی بزرگ و یک توان بزرگ برای نفوذ روی سیاست خارجی در مورد ایران و در داخل ایران در مورد بیرون. خب اینها هم توانشون بسیار کوچک خواهد شد. من به اندازه کافی نمیتونم بگم که این چه گام مثبتی به سوی شفاف کردن روابط ایران با غرب در چارچوب خریدهای خارجی و بانکی.
با توجه به اینکه قرار هستش که گروه 5+1 محدودیت ها و تحریم ها رو بر فروش نفت خام ایران متوقف بکنه، این در افق اقتصادی ایران به چه معنی هستش؟
در حقیقت ما داریم به این سو میریم که خود این کشورها دیگه انقدر فشار و محدودیت ها رو اعمال نخواهند کرد و کم کم فضا باز خواهد شد برای خرید داده شده انرژی با ایران. منتها این چراغ سبز آشکار نیست، اینو من باید بگم، به خاطر حساسیت هایی که در کنگره امریکا و در هنوز ما در دو کشور اروپایی داریم، این در حقیقت چراغ زرده. ولی در عمل ما باید انتظار داشته باشیم که حتی زیر 6 ماه نوع خرید و کیفیت خرید های 5+1 در چارچوب انرژی با ایران به کلی عوض بشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با مهرداد عمادی، اقتصاددان مقیم بریتانیا. اما از توافقنامه ژنو و اجرایی شدن این توافقنامه خارج نشیم. همزمان با آغاز مراحل اجرایی توافقنامه ژنو، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بیژن نامدارزنگنه از چندین شرکت بین‌المللی نفتی برای ورود به بازار انرژی ایران دعوت کرده. تاکنون 2 شرکت انی ایتالیا و توتال فرانسه هم اعلام کردند که پیش شرط اونها برای از سرگیری فعالیت‌های نفتی در ایران لغو تحریم‌ها بود. جمشید زند گزارشی داره از این دعوتنامه نفتی وزیر نفت ایران.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با بلوکه شدن درآمدهای نفتی و گازی ایران توسط 2 شرکت شل و بریتیش پترولیوم، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت برای بازگشت این دو غول نفتی اروپا به ایران دعوتنامه رسمی ارسال کرده است. دولت بریتانیا در اواسط دی ماه سال جاری اعلام کرد منابع مالی متعلق به شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از میدان گازی رام در دریای شمال که ایران 50% از سهام آن را در اختیار دارد تا اطلاع ثانوی در حسابی بلوکه کرده است. بریتانیا در سال 2009 میلادی به خاطر تحریم‌های ایران تولید گاز در این میدان را متوقف کرد. شرکت رویال داچ شل نیز طی اطلاعیه رسمی خود از بابت خرید نفت از ایران حدود 2,300,000,000 دلار بدهی به ایران دارد که از 2 سال پیش به خاطر تحریم‌ها قادر به پرداخت آن نیست. آمریکا و اتحادیه اروپا از اواسط سال 2012 میلادی تحریم‌های سنگین بانکی و نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشتند که تاکنون باعث بلوکه شدن حدود 100,000,000,000 دلار از درآمدهای نفتی ایران در خارج شده است. در این حال این تحریم‌ها سبب شده است صادرات نفت ایران از 2,200,000 بشکه در روز در سال 2011 به حدود 1,000,000 بشکه در روز در سال گذشته برسد. بیژن نامدار زنگنه قبلا نیز اعلام کرده بود که در حاشیه اجلاس ماه گذشته اوپک در وین برخی از شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اروپا و آمریکا مانند استات اویل نروژ، انی ایتالیا، توتال فرانسه، اکسان موبایل و کانوکو فیلیپس آمریکا، OMV اتریش و ویتول سوئیس را برای بازگشت به ایران دعوت کرده است. خبرگزاری مهر در گزارش خود می‌نویسد که لورد لامونت رئیس اتاق مشترک انگلیس و ایران در حاشیه مذاکرات جک استرو وزیر خارجه سابق بریتانیا با مسئولان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد وزیر نفت جمهوری اسلامی از 2 شرکت انگلیسی دعوت به همکاری کرده است. جک استرو هم که اخیراً به ایران سفر کرده بود از سفر قریب الوقوع زنگنه به لندن برای مذاکره با شرکت‌های نفت و گاز اروپایی و به ویژه انگلیسی خبر داده است. آمریکا هم تاکنون چندین بار به شرکت‌های بین‌المللی نفتی هشدار داده است که توافق هسته‌ای با ایران به منظره لغو تحریم‌های اعمال شده در بخش انرژی جمهوری اسلامی نیست و این شرکت‌ها برای ارزیابی پروژه‌های ایران نباید عجله کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. حال سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
بنده از نیریز فارس زنگ می‌زنم. به خامنه‌ای بگین ما تو زجریم. این تحریم ها رو به خاطر صحبت های ایشون هست که تحریم ها رو ما برداشته نمیشه. با تشکر، خدا حافظ.
من میخواستم بگم که این تحریم ها پدر ما رو در آوردن، ریشه ما رو در آوردن. باید چی کار کنیم؟
من از ایران تماس میگیرم. از اینکه گروه 5 به علاوه 1 دارن با ایران مذاکره میکنن، نظرم اینه که اینا این کار انجام ندن، چون بعد از 2-3 سال تازه داره نتیجه این تحریم ها مشخص میشه و فشار خودش داره روی ایران نشون میده و اگر اینا کوتاه بیان زمینه باز مساعد میشه برای کارهای بعدی اینا.
سرنوشت سوریه برای من به عنوان ایرانی مهم نیست، فقط این مهمه که برای من اسد دوباره حکومت بر نگرده، چون دوباره آغاز میل میکنن که خط اعتباری 10 میلیاردی دلاری بدن و دوباره سوریه که حالا ویران شده بازسازی کنن مثل لبنان. من از این ناراحتم و میدونم که پول این مملکت میخواد دوباره صرف هزینه ساخت و ساز سوریه بشه. خدا کنه هر کی میاد فقط اسد نیاد.
شما هم اگر تمایل دارید نظر، نقد یا پیشنهادتون رو با دیگر شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با پیامگیر ما تماس بگیرید به شماره 20420221122. سازمان عفو بین الملل از سرنوشت 5 زندانی عرب که 3 تن آنان در زندان کارون اهواز نگهداری می شوند و 2 تن دیگر از آنان در مکانی نامعلوم هستند ابراز نگرانی کرده. این بیانیه سفر آقای روحانی به خوزستان را فرصتی برای تغییر رفتار دولت و حکومت ایران نسبت به اقلیت قومی عرب در این استان می دونه. با مهرداد قاسمفر همراه بشیم و گزارشی در همین ارتباط بشنویم.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نوشت که سفر آقای روحانی به استان خوزستان فرصتی است تا توجه دوباره جمهوری اسلامی را به حقوق اقلیت عرب ساکنین استان جلب کند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌اش خواستار پایان دادن به آنچه که نقض حقوق ایرانیان عرب در استان خوزستان مینامد شده است. در این بیانیه با اشاره به اعدام 4 زندانی عرب در آذر ماه گذشته نسبت به سرنوشت 5 زندانی عرب محکوم به اعدام دیگر که اکنون در مکان نامعلومی به سر می‌برند ابراز نگرانی شده است. آذر ماه گذشته 4 زندانی اهل شادگان به نام‌های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه که به اتهام تشکیل کتیبه احرار یا گردان احرار که به گفته نیروهای اطلاعاتی ایران یک گروه مسلح است دستگیر و به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و اقدام مسلحانه به اعدام محکوم و حکم آنها بدون اطلاع از قبل به خانواده‌هایشان اجرا شد. سازمان عفو بین الملل با نام بردن از زندانیانی چون هادی راشدی، هاشم شعبانی عموری، محمد علی عموری، جابر و برادرش مختار آلبوشوکه از وضعیت و مکان نگهداری نامعلوم آنان ابراز بی‌اطلاعی کرده است. دروبری دایک، محقق امور ایران، در عفو بین الملل درباره این بیانیه چنین میگوید:
وضعیت ایرانیان عرب نگران کننده است و نمونه رفتار در چارچوب تبعیض نژاد و اینا هست در مدیریت عدالت در اهواز. متاسفانه الان که آقای روحانی رفته خوزستان، ما دوست داریم، ترجیح میدیم که یک رفتاری بهتر، مساوی‌تر ببینیم در خوزستان و با اقلیت‌های قومی و دینی همشون. ولی همین الان فوراً اون جای نگهداری هادی راشدی، هاشم شعبانی عموری و اینا باید بدونیم و ما می‌خواهیم که مقامات ایران اینها رو اعدام نکنند، این پنج نفر، و دوباره محاکمه بکنند، البته در چارچوب این معیارهای بین‌المللی. الان یک فرصت خوبی داریم که دولت و قوه قضاییه بتونند یک شروع مجدد ایجاد بکنند با سفر رسمی رئیس جمهور به خوزستان.
این پنج زندانی محکوم به اعدام، آنگونه که بیانیه عفو بین‌الملل میگوید، در سال 1390 دستگیر و سپس به جرم محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. با این حال بعد از تایید احکام آنان از سوی دیوان عالی کشور در دی ماه 1391، از آذر ماه گذشته و انتقال دو تن از آنان، هادی هاشمی و راشد شعبانی، از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم، هیچ خبر دیگری از آنان در دست نیست.
در حالی که خبرگزاری‌های ایران از خودنمایی انواع انگور آفریقایی در سوپرمیوه‌های ایران و تخلیه چندین کانتینر موز در بندر بوشهر خبر دادند، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته که واردات انواع میوه به ایران ممنوع است و ایران در آستانه نوروز میوه مصرفی خود را خود تامین خواهد کرد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
روز جمعه 27 دی محمد علی جوادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، از ممنوع شدن واردات میوه‌های خارجی خبر داد. به گفته آقای جوادی، ایران دارای رتبه ششم در تولیدات باقی است و میوه شب عید امسال مردم ایران توسط باغ‌های داخل ایران تامین خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزوده شدن 10,000 دستگاه تراکتور و 500,000 دستگاه کمباین به ماشینالات کشاورزی ایران در دولت 11 خبر داده و گفته است که دولت 11 توجه ویژه‌ای به تحول کشاورزی در ایران دارد و خودکفایی در این حوزه سرلوحه اقدامات دولت حسن روحانی خواهد بود. این نخستین بار نیست که صحبت از ممنوعیت ورود میوه‌های خارجی به بازار ایران می شود. در خرداد ماه سال 91 دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که ورود کلیه میوه ها به جز موز پوست سخت به ایران ممنوع است. با این همه در سال 91 و علارغم وجود این ممنوعیت، بیش از 350 میلیون دلار میوه به ایران وارد شد. در اردیبهشت ماه سال 92 نیز مجددن خبرگزاری ها از قول مقامات ایرانی گفتند که ورود انواع میوه، حتی موز نیز، به ایران ممنوع است، اما این واردات غیرقانونی همچنان ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری ایسنا، از ابتدای سال 92 تا کنون انگور، گلابی هندی، انبه و آناناس از جمله بیشترین اقلامی بوده که از راه گمرک وارد مرزهای ایران شده است. واردات میوه‌های خارجی در چند سال اخیر یکی از محل‌های اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بوده. وزارت صنعت میگوید که وزارت کشاورزی به فکر مصرف کننده داخلی نیست و وزارت کشاورزی نیز وزارت صنعت را متهم میکند که به فکر کشاورز ایرانی نیست. پیرو همین اختلافات، نمایندگان مجلس از مطرح شدن طرح انتزاع بخشی از وظایف این دو وزارتخانه میگویند و اینکه اگر این طرح رأی بیاورد، وزارت جهاد کشاورزی متولی واردات و صادرات میوه ایران خواهد شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در حال این صحبت‌ها را کرده است که کمتر از 3 ماه دیگر تا نوروز زمان باقی است و نیاز بازارهای میوه در ایران در آن زمان به اوج خود خواهد رسید.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. اما نوبت به ورزش میرسه. کارلوس کیروش سرمربی ایران به خبرگزاری فرانسه گفته که امیدواره تیم ملی فوتبال ایران بتونه بر تدارکات ضعیف فائق بیاد تا تأثیری قوی در مسابقات نهایی جام جهانی در برزیل بگذاره. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به مصاحبه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با خبرگزاری فرانسه. با هم بشنویم.
کیروش 60 ساله که مسئولیت را به عنوان سرمربی در آوریل سال 2011 گرفت، به خبرگزاری فرانسه در تهران گفت این مأموریت غیر ممکن ماست. یک نوبت، دو نوبت و سه نوبت. اما این چیزی است که مسابقات را جذاب می‌سازد. خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه ایران تیم برتر رتبه‌بندی آسیاس می‌نویسد، اما کیروش تأیید می‌کند که تیمش متشکل از بازیکنان عمدتاً داخلی فاقد کیفیت لازم جهت ایجاد تأثیری جدی است. به جایش دیداری با تیمی چون آرژانتین و ستارهشان لیونل مسی با برداشتن فشار بناست به سادگی لذت برده شود. وی گفت باید میلیون‌ها دلار برای یک بازی دوستانه با آرژانتین پرداخت کنید، اما بازیکنانم این مسابقه را با عرقشان به دست آوردند. به گفته کیروش این یک فرصت خارق العاده برای ماست تا با تیمی روبرو شویم که با آن بازیکن مسی بازی می‌کند که انسان نیست. درباره بخت‌های راهیابیشان به جمع 16 تیم پایانی کیروش می‌گوید وظیفه‌ای برای محک زدن بختشان دارند، حتی اگر رویایی غیر واقعی به نظر رسد. خبرگزاری فرانسه ادامه می‌دهد حداقل این پرتغالی که سرمربی رئال مادرید و دستیار آلکس فرگوسون در منچستر یونایتد بوده، خودش از تجربه کم نیست. در سال 2010 وی کشورش پرتغال را در جام جهانی در آفریقای جنوبی هدایت کرد و آنها را به جمع 16 تیم پایانی برد که آنجا 1-0 به برنده نهایی اسپانیا باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بردن ایران تا آنجا یک دستاورد بزرگ خواهد بود، به ویژه اینکه تدارکات وی برای مسابقات نهایی امسال کشمکش روزانه است در کشوری که دسترسیش به سیستم بانکی جهانی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی قطع شده است. در نتیجه برنامه یک اردوی تمرینی در پرتغال در ماه سپتامبر به علت نبود پول لغو شد و کیروش اعتراف می‌کند ایران در برنامه‌هایش قدری عقب است. وی از کمبود حمایت مالی گلایه کرد و گفت 6 ماه را از دست دادیم. امیدوارم بتوانیم راه حلی بیابیم، چون فعلا چیزی مشخصاً برنامه ریزی نشده است. خبرگزاری فرانسه با این عنوان که فوتبال در خون ایرانیان است ادامه می‌دهد، اما به رغم گرفتاری‌ها کیروش باور دارد عشق به فوتبال در ایران می‌تواند کمکشان کند یکی دو شگفتی در برزیل پدید آورند. وی درباره کشوری که از موفقیت شایان در سطح جوانان و نیز در فوتسال و فوتبال ساحلی بهره‌مند بوده است گفت ایرانیان فوتبال را در خون و روحشان دارند، لازم نیست فوتبال را اینجا از طریق بازاریابی ارتقا دهید. کیروش می‌افزاید شگفت‌انگیز است که دیده می‌شود با اینقدر منابع و امکانات کم فدراسیون این اندازه بسیار توفیق یافته است. وی ادامه می‌دهد با پتانسیلش تصور کنید ایران چه می‌تواند بکند اگر منابع قطر را داشت. وی افزود تنها چیز اینجا شبیه به فوتبال حرفه‌ای این است که در پایان ماه بازیکنان حقوقشان را می‌گیرند، اما تعهدم به ایرانیان شادمان ساختنشان است. این جام جهانی ماست، این زمان ماست به جهان بگوییم که ایران یک کشور فوتبالی است.
تا همچنان در حال و هوای ورزش هستیم، با فریبرز غریب همراه بشیم و مروری بر اخبار ورزشی امروز داشته باشیم که تحت تأثیر شهرآورد سرخابی تهران بود که 360 دقیقه است که گلی در بر نداشته.
78مین داربی سرخابی فوتبال پایتخت ایران بین استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید. این بازی در چارچوب هفته 23 لیگ برتر عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. به نوشته خبرگزاری ها هواداران دو تیم قرمز آبی از این مسابقه استقبال 95,000 نفری به عمل آوردند. نیمه اول این مسابقه بار فنی و تاکتیکی قابل توجهی نداشت. در نیمه دوم قرمزپوشان با اتکا به بازیکنان سرعتی خود چند بار روی دروازه آبی ها خطرساز شدند، اما فقط ضربه ایستگاهی محمد نوری کاپیتان قرمزپوشان در دقیقه 62 که با واکنش عالی مهدی رحمتی دروازه‌بان آبی پوشان همراه شد تنها صحنه دیدنی این بازی مهم بود. خبرگزاری ایسنا کیفیت این مسابقه را زیر صفر توصیف کرده و نوشته هواداران حاضر در ورزشگاه آزادی پس از پایان بازی به شدت از کیفیت داربی 78 انتقاد کردند. این 4مین شهرآورد سنتی فوتبال ایران طی 2 سال گذشته بود که با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان این دیدار محمد نوری بازیکن پرسپولیس به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. نوری در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از نتیجه تساوی تیمش مقابل استقلال ابراز نارضایتی کرد.
ما خودمون خوشحال نیستیم با نتیجه مساوی.
خسرو حیدری بازیکن ملی پوش استقلال هم به عنوان بازیکن اخلاق این میدان برگزیده شد. اما نکته مهم مسابقه تیم‌های پرسپولیس و استقلال بعد از پایان سوت سعید مظفری‌زاده داور این دیدار رقم خورد. مظفری‌زاده داور بین‌المللی و جوان فوتبال ایران بنا به دلایل شخصی برای همیشه از مستطیل سبز خداحافظی کرد. در جدول رده‌بندی در حال حاضر استقلال با 45 امتیاز همچنان در صدر ایستاده و پرسپولیس با 41 امتیاز بعد از فولاد 43 امتیازی در رتبه سوم قرار دارد. هفته 23 جام خلیج فارس روز یکشنبه پس فردا با دیدار تیم‌های مس کرمان و نفت تهران به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که 30 دقیقه هست که از این مجله گذشته و ساعت به وقت تهران 19:30:25 است. باز با خبرها همراه بشیم، این بار با مهتاب وحیدی راد که در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر تو مهتاب، چه خبر؟
سلام آرش، ممنونم. خبرها رو شروع میکنیم از خبری درباره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قرار هست به تهران بره. نماینده‌هاش به تهران برن. با سلام به شما شنونده‌های عزیز، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فارس گفته است که بازرسان آژانس برای نظارت بر اقدامات ایران در چارچوب توافق ژنو روز شنبه به تهران می‌روند. رضا نجفی در این باره افزوده است که حضور بازرسان درباره مسائل فنی است و آنها در این راستا برای نظارت بر توقف غنی‌سازی 20% در روز 30 دی ماه به سایت‌های نتنز و فوردو خواهند رفت. نماینده ایران در آژانس فعالیت دیگر بازرسان این نهاد بین المللی را نظارت بر اکسید کردن اورانیوم 20% غنی شده خواند. نماینده ایران در آژانس همچنین درباره روند حضور آژانس به عنوان ناظر توضیح داده و گفته است که این سمت نظارتی باید به تایید شورای حکام آژانس برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از سخنگوی سازمان انرژی اتمی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز 9 بهمن ماه از معدن گچین بندرعباس بازدید کنند. بازدید از این معدن اورانیوم یکی از موارد توافق 6 موردی بین ایران و آژانس است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مجوز بازدید از معدن گچین را از سال 2005 میلادی، یعنی 9 سال پیش، دریافت نکرده بودند. این توافق که در پی سفر دبیرکل آژانس در تهران به دست آمد برای شفافسازی از ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است. یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده روز جمعه گفت تهران همچنان در تلاش برای دور زدن تحریم‌ها در راستای دستیابی به مایحتاج برنامه هسته‌ای‌اش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی که در یک تور اروپایی به اتریش، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ایتالیا و کشورهای دیگر سفر کرده گفته است که بدون شک ایران در پی دستیابی به اجزایی برای برنامه اتمی‌اش است. این مقام آمریکایی در این باره افزوده است که هر شرکت مسئولیت پذیری باید به دقت درباره انجام تجارت با ایران تصمیم بگیرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که در مسکو به سر می‌برد روز جمعه از دادن طرح تازه‌ای به روسیه خبر داد که بر مبنای آن در حلب آتش‌بس برقرار شده و با مخالفان مسلح تبادل زندانیان انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسکو و واشنگتن در این مدت در تلاش جهت مذاکره برای اقدامات اعتمادساز و انسان دوستانه میان طرفین درگیر در سوریه بودند. و مقام‌های پاکستان اعلام کردند که انفجار بمب در یک قطار مسافربری در استان پنجاب دست کم 3 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها انفجار بمب همچنین منجر به خروج دست کم 7 واگن قطار از ریل شده است. روز پنجشنبه نیز یک انفجار بزرگ در یک مرکز اسلامی در شمال پیشاور به مرگ 5 نفر و مجروح شدن 50 تن دیگر انجامید. آرش،
سپاسگزارم از مهتاب. مهتاب وعیدی راد بود و مروری بر اخبار جدید و مهم ایران و جهان طی امروز و امشب. پایان بخش مجله شامگاهی امروز و امشب رادیو فردا و مجله جامعه است، کاری است از همکارم فهیمه خضر حیدری با تاکید بر موضوعات اجتماعی. از شما سپاسگزارم که ما را تا این لحظه همراهی کردید.
جامعه. سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر این موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته، خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشان این بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بعدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت وظیفه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می کردم و مجبور شدم تمام کارمو ول کنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم 0-0 بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با 0.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه‌ای بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده‌ای بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به همدیگه خیانت بکنن. هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران، آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان، 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می‌کنند. خیلی‌ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی‌ها می‌گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می‌پرسم: شما فکر می‌کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می‌گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می‌کنند.
قضیه فقط خدمات، یه جور خدمات انسانیه، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیک و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده، اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید، من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که معاف از رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچ توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. او از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیت هایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاه. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازا میگفت مثلا برو سماور رو بیار، بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست، میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست، میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینو دیدم که برگش گفت چقدر پول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه، من یه صحبت های بی خود و مسخره‌ای که من نفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت، اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتم نه بردار چیزی نیست اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتخ بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من 3 بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب‌های مشابه خاطراتی دارد.
بچه‌ای بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودن بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودن واسه درمانش. یکی از دوستان خود من بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از 2 تا ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عید نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه هم برای انتخابات مجلس، تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود. فقط یه سری پست های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کار مثلا با پست نگهبانی میدادیم. در چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمیآید خدمتیست عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساس کشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم من داره می‌خواد یه آماری پرشه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه، اصلا اینطور نبود. حالا نمیدونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستن. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز، 5 روز، 10 روز اضافه خدمت میخوانیم. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک‌های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدیم. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانا زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره ها دیده بودم، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار، تو اون روزای استراحت نگهبانیش تا ظهر نگرش میداشتن، سابکارش اخراجش کرده بود. اصلاحش خواستم ازش بگیرم، نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره، داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار رو اصلا الان که یادم میفته حالم بد میشه. برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا بخت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشد، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، یه شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سخت حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر حیدری هستم. از همراهیتون یک جامعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.